There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
اخلاق کلمه‌ای با برداشت‌ها و معانی گوناگون در میان عموم مردم است. فرهنگ‌ها، ادیان و قوانین چه نسبتی با اخلاق دارند؟ نسبی‌گرایان چگونه اخلاق را توضیح می‌دهند؟ در جهان نسبی‌گرایی، اخلاق قید و بندی برای محدود کردن وسعت اندیشه است. تکلیف درست و غلط چه می‌شود؟ فلسفه علم چه نسبتی با فلسفه اخلاق دارد؟ امیرحسن موسوی، دانشجوی دکتری فلسفه علم، در گفتگو با دکتر امیر صائمی، استاد فلسفه، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من امین حسن موسوی هستم و با اپیزود سوم پادکست فلسفه علم از فصل دوم پادکست فلسفه علم در خدمتون هستیم. موضوع این اپیزود فلسفه اخلاق هست. اجازه بدید همین اول با یک داستان ماجرا رو شروع کنم. من یک دوستی دارم که در حوزه کریپتوکارنسی فعالیت میکنند و در یک جلسه‌ای که باشون داشتم و قرار بود یک کمکی در حوزه در واقع PR بهشون بدم، یعنی تخصص خودم، با تعجب از من میپرسیدن که امیر حسن تو چطور فکر میکنی؟ ما که درست و غلطی نداریم، تو فلسفه میخونی و میدونی که همه چیز نسبیه، ما نباید بگیم درست چیه غلط چیه، ما نهایتا میتونیم بگیم که اینجا چه کاری به نفع ماست و درست و غلطی وجود نداره. همینطور در محلی که کار میکنم تقریبا همه افرادی که افراد تحصیل کرده هستند، حالا چه در حوزه‌های مهندسی و چه حتی در علوم انسانی، رشته‌های مثل روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی، مطالعات فرهنگی، به نظر میرسه که در قشر تحصیل کرده ی ایرانی و نمیدونم شاید در دنیا خیلی بدیهی فرض میشه که همه چیز نسبی است. فیزیک، اینشتین ثابت کرده که همه چیز نسبیه، در نسبیت عام و خاص ثابت شده که همه چیز نسبیه و به نظر میرسه که اخلاق هم از شمول این نسبیت رها نیست و اخلاق هم نسبیه. به این بهانه ما در این اپیزود موضوع فلسفه اخلاق رو انتخاب کردیم و می‌خوایم به این سوال جواب بدیم که آیا واقعاً اخلاق نسبیه و آیا اینکه واقعاً در فلسفه ما فکر می‌کنیم همه چیز نسبیه و درست و غلطی نداریم و خوب و بدی نداریم و همه اینها بستگی به فرهنگ جوامع و آداب و سنن داره. یک توضیح لازم دیگه پیش از اینکه وارد گفتگو با مهمان عزیزمون دکتر امیر صائمی بشیم اینه که در اپیزودهای مختلف پادکست فلسفه علم ما با موضوع فلسفه اخلاق مواجه شدیم. اگرچه فلسفه اخلاق ارتباط مستقیمی با فلسفه علم نداره، اما یکی از پیش نیازهاش یا شاید بگم یکی از شاخه های از فلسفه است که بسیار برای فهم درست از فلسفه علم لازم هست. در اپیزودهای مختلف ما به این موضوع برخورد کردیم. مثلا در اپیزود اخلاق پزشکی که ما با دکتر کیارش آرامش اپیزود قبلی ضبط کردیم، خب ما به موضوع این که آیا ما در اخلاق پیامدگراییم یا وظیفه‌گراییم یا به در واقع دیسیپلین اخلاق فضیلت باور داریم برخورد کردیم. یا در اپیزودهای مختلف این موضوع پیش اومد و همینطور که در اپیزود اول از فصل دوم گفتیم، ما به موضوع فلسفه اخلاق قرار بود که بپردازیم و در این اپیزود بهانه خوبیه که اتفاقات اجتماعی هم که رخ داده، اتفاقاتی که این روزها هم رخ داده، چه واکسن کرونا و نحوه توزیعش، چه ماجرای دلارا دختری که دچار یک بیماری صعب العلاج شده و در شبکه‌های اجتماعی یک کمپینی براش راه افتاد، یک ویدیویی منتشر شد که تا امروز که من در خدمتتون هستم 29 فروردین ما این اپیزود رو ضبط میکنیم، بالغ بر 25 میلیون بازدید این ویدیو شده و در واقع در این ویدیو از بیننده ها خواسته شده که کمک مالی کنن برای خرید اون داروی خیلی گرون قیمت 2 میلیون دلاری. همه این موضوعات و حرف و حدیث هایی که در جامعه آکادمیک ایران هست و این بدیهی انگاری نسبی بودن اخلاق و اساساً نسبی بودن خود علم و نسبی بودن شاید یک گام فراتر حقیقت، اینکه حقیقت مطلقی وجود نداره، ما تروس نداریم، حالا به ادبیات با لیترشر فلسفی ما صدق نداریم، در واقع این بهانه ها ما رو به این واداشت که ما یک اپیزود مستقلی برای فلسفه اخلاق ضبط کنیم. یک مهمون بسیار عزیزی داریم، دکتر امیر صائمی. من شخصا بسیار ارادت دارم بهشون، سال هاست که کارهای ایشون رو دنبال میکنم. امیر بک‌گراند خیلی جالبی داره. من خیلی کوتاه بخوام درباره امیر بهتون بگم، امیر خب الان آمریکاست و ادجانکت پروفسور در دانشگاه رادگرز هست، استاد فلسفه است در این دانشگاه، همینطور دانشیار فلسفه تحلیلی در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM هست در بین ایران و آمریکا در حرکت، البته الان آمریکا است اما با زوم در خدمتش هستیم. رزومه امیر هم رزومه جالب و متفاوتیه. امیر سال 77 فارغ التحصیل رشته مهندسی برق در شاخه مخابرات از دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر بود، کارشناسی ارشدش رو در دانشگاه صنعتی اصفهان باز برق شاخه الکترونیک خوند، برای دکترا در همون فیلد مخابرات ادامه داد، رفت به فرانسه و در دانشگاه لیموژ، یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه لیموژ، دکترای مخابراتش رو گرفت و پس از اون مستقیم رفت سراغ دکترای فلسفه در آمریکا، دانشگاه سانتا باربارا کالیفرنیا، حوزه فلسفه اخلاق و موضوع عقلانیت کار کرد. امیر یکی از برجسته ترین فیلسوفای ایرانیه، یک محقق فلسفه تحلیلیه که ما افتخار این رو داریم که در اپیزود فلسفه اخلاق در پادکست فلسفه علم میزبانش باشیم. امیر عزیز سلام، خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم.
سلام امیر حسن جان، خیلی ممنونم از محبتی که نسبت به من روا داشتی و خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من یک توضیح مقدماتی رو جا انداختم اینجا بگم، امیر پادکست فرای قصه ها هم در واقع تولید کننده پادکست فرای قصه هاست با یکی از همکارانش و خودش اهل پادکسته و باز هم این یکی از معدود اتفاقاتی که تو ایران رخ داده، ما آدمی که در آکادمی خیلی معتبر باشه همینطور در عرصه عمومی سازی علم و فرهنگ و فلسفه هم فعال باشه کم داریم و امیر جزو یکی از همون معدود فعالین هر دو عرصه است. به شنوندگان عزیز پادکست فلسفه علم توصیه میکنم که این پادکست فرای قصه‌ام بسیار پادکست جذابیه در حوزه، در واقع یک تلفیقی از فرهنگ و ادبیات و روانشناسی و بعضی وقتا هم کاگنیتیو ساینس و یه ترکیب خیلی جذابیه که گوش کردنش حقیقتا برای من بسیار جذابه و به شنوندگان عزیز این پادکست توصیه میکنم که حتما گوشش بدن. امیر برای شروع به ما میگی که این اخلاق چیه؟ بالاخره اخلاق همون دینه، همون قانونه؟ شما آیا اصلا میشه اساسا تعریفی از اخلاق ارائه داد؟
قبل از اینکه راجع به اخلاق صحبت کردن رو شروع کنم، میخوام از شما تشکر کنم به خاطر معرفی پادکست و لطفی که نسبت بهش روا داشتید. خب اگر بخوایم بگیم اخلاق چیه، به نظر من شاید بهترین نحوه مواجهه با اخلاق اینه که به حرف کانت برگردیم. کانت میگه که اصولاً موضوع معرفت و دانش در جهان دو چیزه: یک، آنچه که در جهان هست. دو، آنچه که در جهان باید باشه. حالا به اولی میگه که حقیقت، یا مثل میگن یا طبیعت. به دومی میگه که خیر، بعضی وقتا میگه آزادی، بعضی وقتا میگه اخلاق. حالا برای این اخلاق درباره چیزهایی در جهان هست که باید باشه. این تعریف کلی رو که داشته باشیم، و این تعریفی که به طرز سنتی از زمان یونانیان باستان تا حتی همین الان تعریف نسبتاً رایجی بوده، اما باید توجه داشته باشید که این تعریف خیلی تعریف گسترده‌ایه. طبق این تعریف، این که چه کار باید بکنید که به نفع شما باشه، این که چطور باید ازدواج کنید، چه جوری غذا باید بخورید، همه اینا در واقع تحت اخلاق می‌گنجه. چرا؟ چون همه اینا درباره اینه که جهان رو چگونه بکنید یا چگونه باید بکنید. بعضی ها مایلن که تعریف محدودتری از اخلاق ارائه بدن و مثلا مسائل نفع شخصی یا مسائل زندگی شخصی رو در اخلاق نیارن و بگن اخلاق صرفاً راجع به اون حوزه ای از باید هاست که مربوط به دیگرانه. خب بنابراین این که مثلا من باید ازدواج بکنم یا نباید، یا باید با این آدم ازدواج بکنم یا نباید، تحت دامنه اخلاق نمی گنجه. اما من شخصاً با اون تعریف سنتی تری که از کانت گفتم و ریشه‌اش هم به ارسطو هم برمیگرده بیشتر موافقم، که اخلاق در واقع حوزه ای از حقایق درباره این که جهان چگونه باید باشد و ما چه باید بکنیم. خب حالا درباره اون سوالی که شما پرسیدید که دین و قانون اینجا چی هستن؟ ببینید، قانون هم به یک معنا چنین ادعایی داره. قانون هم از شما میخواد که مالیات بدید، میگه که شما باید مالیات بدید، اگر مالیات ندید مجازات میشید. قانون از شما میخواد که مثلا دزدی نکنید، اگر دزدی بکنید مجازات میشید. بنابراین قانون هم ادعاهایی داره درباره این که جهان چگونه باید باشد یا رفتار شما چگونه باید باشد. این شباهت میان قانون و اخلاق گاهی اوقات سبب میشه که آدم ها فکر کنن که این دوتا یا یکی هن یا خیلی نزدیک به هم. فهم من اینه که این دوتا یکی نیستن. دلیل سادش هم اینه که شما در هر کشوری که برید قوانینی وجود داره. مثلا در آلمان نازی این که شما یهودی رو پناه بدید کار نادرستی مطابق قانون محسوب می شده. بنابراین قانون از شما می خواسته که یهودی ها رو تحویل بدید. یعنی بایدی حکم فرما بوده، باید یهودیان رو تحویل داد. در حالی که به نظر می رسه که این خیلی کار درستی نیست، یعنی حقیقتی نیست که شما باید یهودیان رو تحویل نازی ها بدید. اما وقتی به قانون نگاه میکنیم، انگار قانون هم داره یه سر ادعاهایی میکنه رجوع که چه کاری باید بکنه. یک نحوهی که میشه معنا داد به این که رابطه قانون و اخلاق چیه، در واقع اینه که قانون داره از یک منظر خاصی حرف میزنه. میگه از منظر قوانین اجتماعی، از منظر نظام سیاسی در کشور فلان شما باید این کار رو بکنید. بنابراین یک ادعای اخلاقی رو میکنه، اما این ادعای اخلاقی رو نسبت میده به یک نظام سیاسی. یعنی در واقع این نظام سیاسی فکر میکنه که شما باید این کار رو بکنید. مثلا نظام سیاسی نازی فکر میکنه که افراد باید یهودیان رو تحویل بدن. بنابراین در واقع فهم اخلاقی نظام سیاسی نازی میشه قانون آلمان نازی. حالا که چنین تعریفی داشتیم، خیلی واضحه که شما ممکنه بگید که خب من چرا باید به فهم اخلاقی سیستم نازی ها گوش بدم؟ چرا سیستم نازی باید به من بگه که من چی کار کنم یا چی کار نکنم؟ بنابراین علارغم اینکه قانون اینه که باید یهودی ها رو تحویل بدم، اگر در آلمان نازی زندگی میکردم در اون زمان، من لزومی نداره که یهودی ها رو تحویل بدم یا نباید یهودی ها رو تحویل بدم. این وقتی که شما چنین حرفی میزنید، در واقع ادعا میکنید که از منظر دیگری نباید یهودیان رو تحویل بدم. حالا از کدوم منظر حرف میزنم؟ اما از منظر نظام سیاسی آلمان نازی من باید یهودیان رو تحویل بدم. حالا از کدوم منظر نباید یهودیان رو تحویل بدم؟ اینجاست که یک کسی مثل کانت یا مثل ارسطو فکر میکنه که این منظر از منظر در واقع جهانیه، به این معنی که این حقیقته در جهان که شما نباید یهودی ها رو تحویل آلمان نازی بدید. این حقیقتی است در جهان که من نباید یهودی ها رو تحویل آلمان نازی بدم. و این صادقه، به یک معنی از هیچ منظری یا از منظر جهان یا صرفا حقیقته که ما نباید یهودیان رو تحویل بدیم. اما قانون آلمان نازی میگه از منظر من، یعنی نظام سیاسی آلمان، شما باید یهودیان رو تحویل.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
به سوال بعدی میرسیم. امیر جان، این حقایق رو ما باید از کجا تشخیص بدیم؟ چه شکلی به این حقایق دسترسی داریم؟ یعنی کانت میگه که آدم‌ها به شکل ذاتی این حقایق رو میدونن؟ چون این چیزی میگه؟
قبل از این که امیر حسن جان به سوال شما جواب بدیم، این مهمه که قبلش تکلیف خودمون رو تعیین کنیم که آیا ما اصلا قبول داریم چنین حقایقی درباره اینکه چه چیزی باید در جهان باشد وجود داره یا نه. شما ممکنه از اساس اصلا منکر بشید که چنین حقایقی وجود داره و بگید که نه آقا، همه این حقایق، هیچ حقیقتی مستقل از منظر وجود نداره.
این همون ایده منظرگرایی یا نسبیگرایی
هست؟ بله، این ایده منظرگرایی نسبیگرایی. بنابراین اگر که شما به این نقطه برسید که نه، اینجوری نیست که همه حقایق درباره این که چه چیزی باید وابستن به منظری، اگر از این منزل گذر کردید، اون وقت میتونیم با هم دیگه بحث کنیم که چه جوری به این حقایق میشه دست پیدا کرد. خب حالا چون که قرار از راجع به نسبی گرایی حرف بزنیم،
امیر به من اجازه بده که قبل از اینکه بریم سراغ اینکه به اون حقایق چه شکلی دسترسی داریم و اون فرض رو بپذیریم، بیایم این ور و بریم سراغ خود نسبی گراها. به نظر شما همه چیز نسبیه؟ یا اصلا قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم، اول یه تقریری به ما بدید از اینکه نسبیگراها چی میگن، چه ادعایی دارند؟
خیلی ممنون امیر حسن جان. دقیقا من به طرز تلویحی تقریرم رو داده بودم، اما اگر بخوام تصریح کنم، نسبیگراها کسانی هستند که میگن حقایق اخلاقی، وقتی من میگم حقایق اخلاقی، منظورم حقایقی درباره اینکه چه چیزی در جهان باید بشود یا نباید بشود. نسبیگراها مدعی هستند که چنین حقایق مطلقی وجود ندارد. تمامی این حقایق وابسته است به یک منظری. از یک منظر شما باید کار اکس را انجام بدهید، از یک منظر دیگری شما نباید کار اکس را انجام بدهید و فرای منظر حقیقتی وجود نداره. یعنی اگر از شما بپرسید از من که باید مالیات بدهم یا ندهم، باید یهودیان را تحویل بدهم یا ندهم، این سوال بی‌معناست. باید بگید که نسبت به کدوم منظر باید یهودیان را تحویل بدهم یا ندهم. بنابراین حرف نسبیگراها اینه که اخلاق رو یک منظر تعیین میکنه و طبعا این منظر میتونه چیزهای متفاوتی باشه. شما اگر که مثلا نسبیگرای فرهنگی باشی، خواهید گفتش که اون منظری که اخلاق رو تعیین میکنه منظر یک فرهنگه. از منظر یک فرهنگ خاص یک کار درسته یا نادرسته. مثلا از منظر فرهنگ نازی تحویل دادن یهودیان کار درستی، یا از منظر فرهنگ هزار سال پیش بردهداری کار درستیه، یا از منظر فرهنگ چینی مثلا خوردن فلان حیوان خاص کار درستیه یا غلطیه. البته این حقایق اخلاقی همشون باید یک رفرنس پوینت، یک نقطه نظر رو تعیین کنیم که اگر شما نسبی‌گرای فرهنگی باشی اون فرهنگی که تعیین میکنه.
امیر، حالا من یک کوچولو اشاره کنم. ما در واقع نظرشون درباره علم هم به همین صورته دیگه، یعنی معتقدند که ما حقایق علمی در جهان نداریم، ما در واقع پارادایم های مختلفی داریم که در چارچوب اون پارادایم علم کار میکنه برامون. حالا خود این در واقع آنتی رئالیست ها در حوزه فلسفه علم، ما یه اپیزودهایی دربارش داشتیم، بسته به اینکه کلا اینکه کار میکنه یا اینکه اساسا این حقایق از وجود خارجی نداره به یه عدهشون در واقع فیکشنالیست میگن، افسانه گراها، به یه عدهشون ابزار انگار میگن. یعنی این تئوری های علمی، این نظریه های علمی چیزی درباره حقیقت عالم به ما نمیگن، فقط صرفا ابزارهای تئوریکی هستند که دارن یک پدیده‌هایی رو برامون توضیح میدن و فعلا هم خوب توضیح میدن. ما نظریه بهتری نداریم، به همین دلیل میپذیریمشون، یا دارن منجر به تکنولوژی میشن و زندگی ما رو ساده‌تر میکنن. این چنین روایتی هم انگار که درباره علم دارن همین ها، درست میگن؟
دقیقاً. صرفا یک نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره که من بعد تر بیشتر توضیح میدم درباره این که شما گفتید که نسبیگرایان یا ناواقع گرایان علمی میگن که کدوم نظریه بهتر برای ما کار میکنه. خواهم گفت، نه الان، بعدتر، که نسبیگرایان اخلاق به یک معنا حتی رادیکال تر از نسبیگرایان علمی هستن، چون خود این که چه چیزی برای ما کار میکنه به نظر میرسه گفتن این که این نظریه برای ما کار میکنه پیشفرضش اینه که این نظریه برای ما مفیدتره، یعنی بهتر برای ما کار خواهد کرد، و این خودش ممکنه که با نسبی‌گرای اخلاقی در تعارض بشه. حالا به این نکته برمیگردیم، اما اگر اجازه بدید من می‌خواستم دو تا مشکل اصلی نسبی‌گرایی رو بگم که چرا آدما.
امیر، قبل از اینکه مشکل نسبی‌گرایی رو بگی، این آیا ربطی به نسبیت اینشتین هم داره موضوع؟
یه جواب خیلی ساده‌اش اینه که نه، اما این جواب ساده شاید درستم نباشه. چرا؟ چون که اینشتین فکر میکرد که برخی از مفاهیم، مثلا مفهوم همزمانی، مفهومیه که مستقل از منظر معنی پیدا نمیکنه. برای من یک ترمه، یک واژه فنی به اسم همزمانی هست که اینشتین فکر میکرد که حالا من دارم روی نسبت خاص حرف زدم، همزمانی به صورت مطلق معنا نداره. خب حالا شما ممکنه که این نظریه اینستنز رو بیشتر توسعه بدید و بگید که اصولاً راجع به مفاهیم فنی در علم مستقل از منظر نمیشه حرف زد، و این کم و بیش با تساهل زیاد حرفیه که کارناپ، یکی از مهمترین فیلسوفای پوزیتیویست، میزد که شما مستقل از چارچوب‌های زبانی نمیتونی راجع به واژه‌های فنی حرف بزنی. خب حالا اگه تا اینجام رفتی، خب قدم بعدی اینه که راجع به واژه‌های اخلاقی هم نمیتونی مستقل از منظر حرف بزنی. بنابراین این اون ایده اینشتین که راجع به همزمانی نمیشه مستقل از چارچوب حرف زد، مستقل از منظر حرف زد، رو اگر شما تعمیم بدید به واژه‌های اخلاقی، اون وقت میرسید به نسبی گرایی. بذارید این رو تاکید کنم که طبعا ممکنه که حرف اینشتین راجع به همزمانی درست باشه، اما راجع به مفاهیم دیگه‌ای درست نباشه و راجع به اخلاق درست نباشه. بنابراین اون چیزی که اینشتین قاطعانه نشون داد اینه که مفهومی از همزمانی وجود داره، اون هم نه تمامی مفاهیم همزمانی، بلکه مفهومی از همزمانی وجود داره که مفیده در تئوری پردازی، و اون مفهوم وابسته به منظر. حتی اگر اینشتین در این نکته خاص هم درست باشه، دلیل نمیشه که راجع به دیگر مفاهیم از جمله مفاهیم اخلاقی چند حرفی درست بشه.
امیر، تو همون نسبیت خاص، در همون فضایی که در واقع بسته به چارچوب شما اندازه‌گیری طول، اندازه‌گیری زمان متفاوت میشه، اما ما یک پدیده‌ای داریم به اسم سرعت نور که در اون فضای همه چیز نسبی هم مطلقه.
زنده باد. این مثال شما به وضوح نشون میده که حتی اگر پدیده نسبیت راجب همزمانی صادق باشه، راجب یک پدیده دیگری که خیلی نزدیک به همزمانی هست که صادق نیست.
یعنی سرعت، بخوام یه توضیح کامل تری بدم، ما سرعت نور یا سی، اون در واقع 300 هزار کیلومتر بر ثانیه، اون مستقل از چارچوبه، یعنی مستقل از ناظر. همه ناظرها سرعت نور رو در فضای مطلق به یک اندازه‌گیری میکنند.
دقیقا.
امیر، قبل از اینکه تو مشکلات رو بگی، یه مثال معروفی که تو خیلی از در واقع هم کتاب‌های فلسفه اخلاق میزنن، همین که در واقع با افراد صحبت میکنید، من خیلی مثال‌های فراوونی در ذهنمه. مثلا من چند شب پیش در کلاب هاوس، گالا این روزام خیلی ترنده، آقای ظریف وزیر خارجه‌مون که استاد روابط بین‌الملل هستن، یعنی یک استاد مبرزی در حوزه، یکی از حوزه‌های علوم انسانی هستند، خطاب به میزبان اون روم گفتند که شما خودتون ملایید، شما خودتون دانشمندید، میدونید که در علوم انسانی همه چیز نسبیه، ما صفر و یک که نداریم، همه چیز طیفه، همه چیز نسبیه. آیا واقعا در علوم انسانی همه چیز نسبیه؟ یعنی فیلسوفا هم اینطور فکر میکنن امیر؟
خیلی مثال جالب توجهی بودش و جواب اینه که خیر، تقریبا به نظر من به شیوه قاطعی میشه گفتش که قاطبه فلاسفه اخلاق در قرن حاضر و در طول تاریخ، در طول 2000 ساله تاریخ فلسفه بشر و در قرن حاضر، قاطبه فلاسفه اخلاق فکر میکنن که نسبی گرایی عمیقا اشتباهه.
چرا؟
قبل از اینکه بگیم چرا نسبی گرایی اشتباهه، بذارید من دو دلیل که آدم ها فکر میکنن یعنی به خاطر اون فکر میکنن نسبی گرایی درسته رو براتون بگم. دلیل اول یک خلطی اتفاق میفته میان باور و حقیقت. مثلا این ربطی به اخلاق هم نداره. مثلا فرض کنید که صرفا برای اینکه تمایز رو،
به خاطر اینکه واژهای فنی دارید استفاده میکنید همینجا، بد نیست انگلیسی شو بگید. باور منظورتون بیلیف هست.
بیلیف، بله، بیلیف و حقیقت مثل فکت فرض کنید.
فکت یا تروث.
و مثلا ممکنه که من باور داشته باشم که شیری به دنبال من است در حالی که واقعا شیری به دنبال من نباشد، یا ممکن است شیری به دنبال من باشد بدون اینکه من باور داشته باشم که شیری به دنبال من است. درسته؟ حالا این که شیری به دنبال من است حقیقتی است درباره این که چه چیزی در عالم حادث شده است، مثلا شیری به دنبال من است یا نیست. خب اگر که اون توصیف اولیه من رو از اخلاق بپذیرید که اخلاق درباره چیزهایی است که در جهان باید باشد، از جمله حقایقی خواهد بود درباره آن که چه چیزهایی در جهان باید باشد. خب و همین تمایز اینجا هم وجود دارد، باورهای من درباره این که چه چیزی در جهان باید باشد و این که واقعا در جهان چه چیزهایی باید باشد. ممکنه در فرهنگ‌های مختلف آدم‌ها چیزهای مختلفی فکر کنند درباره این که چه چیزهایی باید باشد. ممکن است که یک فرهنگ فکر کنه که مثلا باید فلان لباس خاص رو آدم ها بپوشن، یک فرهنگ فکر کنه که آدم ها لازم نیست فلان لباس خاص رو بپوشن.
اجازه بدید من یه مثالی از اول کتاب ریچلز بزنم، کتاب فلسفه اخلاق. ریچلز اینجوری فصل نسبی گرایش رو شروع میکنه که از داریوش پادشاه ایران یک قصه رو نقل میکنه که اون قصه رو هرودوت در واقع مورخ مشهور نقل کرده، که یک روزی داریوش میزبان قومی از هند بود و دید که هندی ها، اون قوم هندی، وقتی که پدرانشون از دنیا میرند اونها رو آتیش میزنن و خاکسترشون رو در واقع به باد میدن بعد از اینکه آتیش زدن. و همینطور یک قومی رو از یونان دید که اونها این رسم رو داشتند که پدرانشون رو بعد از اینکه از دنیا میرند گوشتشون رو میخورن، و هر دو اعتقاد داشتند که این نشانی از احترام هست به اجداد خودشون و به پدران خودشون، و با این کار در واقع باعث میشن که روح پدرانشون در آرامش قرار بگیرند. یک روز به فکرش رسید و از هندیا پرسید، اون قوم هندی پرسید که آیا شما حاضرید که به جای آتش زدن جسد پدرانتون رو بخورید؟ اون قوم هندی گفتش که این حرف رو حتی به زبان هم نیار، این بزرگترین بی احترامی هست که ما میتونیم به اجدادمون بکنیم. و همینطور از قوم یونانی پرسید که آیا شما حاضر هستید که پدرانتون رو آتیش بزنید؟ و اونها هم گفتن که این حرف رو به زبون نیار و این بزرگترین بی احترامی هست که ما میتونیم به اجداد خودمون بکنیم و بعد به ذهن رسید که در واقع این دوتا رو در مقابل هم قرار بده و این دو فرهنگ رو با هم آشنا کنه. یعنی اون چیزی که در یک فرهنگ اونقدر قبیحه، آتش زدن پدر در یک فرهنگی ستودنیه و همون کاری که در یک فرهنگ دیگه ستودنیه در یک فرهنگ دیگه در یک گوشه دنیا قبیحه. و این اینجور مثال‌ها مثال‌های نسبی‌گراهای اخلاقیه.
این مثال شما از یک جنبه دیگری غیر از تمایز بین باور و حقیقت هم خیلی جذابه، اما قبل از که من از اون جنبه دیگر بگم بذارید همین جنبه اول که تمایز بین باور و حقیقت هست رو بگم و بعد به این مثال از منظر دوم هم نگاه کنیم. حالا از منظر تمایز بین باور و حقیقت، در مثال شما ما دو قوم داریم که باورهای اخلاقی متفاوتی دارند. یک قوم میگه که ما باید این آدم رو بسوزونیم، یک قوم میگه که نباید این آدم رو بسوزونیم. گاهی اوقات به این نسبی‌گرایی توصیفی هم میگن که در مقابل نسبی‌گرایی هنجاری قرار داره. نسبی‌گرایی توصیفی یعنی که وقتی به اقوام و فرهنگ‌های مختلف در عالم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها باورهای مختلفی دارن، باورهای اخلاقی متفاوتی دارن. نسبی‌گرایی توصیفی تقریبا بدیهیه و هیچ کسی هم در علوم انسانی انکارش نمی‌کنه. نسبی‌گرایی توصیفی درباره این که آدم‌ها باورهای مختلفی دارن و اصلا خیلی چیز کم ارزشی هم هست، به این معنی که خیلی تقریبا بدیهیه که آدم‌های مختلف نظرات مختلفی دارن. نسبی‌گرایی هنجاری این نیستش. نسبی‌گرایی هنجاری میگه که نه تنها اینکه آدم‌ها باورهای مختلفی دارن، بلکه حقیقتی هم درباره این که چه کاری باید بکنیم وجود نداره. بنابراین خیلی از آدم‌ها چون براشون بدیهیه که نسبی‌گرایی توصیفی صادقه، یعنی اینکه آدم‌ها باورهای مختلفی راجع به اخلاق دارن، از این به سادگی پل می‌زنن که نسبی‌گرایی هنجاری هم صادقه، یعنی اینکه حقیقتی فراتر از باورهای ما نیستش. این اشتباه اول. اشتباه دوم که حداقل به تجربه من خیلی 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 رایجه اینه که آدم‌ها بین غیر نسبی‌گرایی و یک چیز دیگه‌ای که حالا میشه اسمشو بذاریم مطلق گرایی یا ابسولوتیسم خلط میکنن. خب بذارید این رو توضیح بدم. ببینید ابسولوتیسم یک نظریه راجع به این که درستی یا غلطی اخلاقی کارهای ما ربطی به شرایط نداره. مثلا کشتن همیشه غلطه. شما اگر راجع به کشتن مطلق گرا باشید، ابسولوتیست باشید، خواهید گفت که کشتن همیشه غلطه. یا ممکنه شما راجع به مثلا چه میدونم شکنجه مطلق گرا باشید، بگید که شکنجه تحت هر شرایطی غلط. یا ممکنه راجع به دروغ مطلق گرا باشید، بگید که دروغ تحت هر شرایطی غلط.
کانت یه جمله جالبی در مورد دروغ داره و میگه که راست بگو حتی اگر جهانی به هم بریزه.
بله، و کانت مطلق گرا بود درباره دروغ، همچنان که شما گفتید. اما مطلق گرایی ربطی به مخالفت با نسبی گرایی نداره. شما میتونید که نسبی گرا نباشید و مطلق گرا هم نباشید. از قضا خود کانت در مورد خیلی از اعمال از جمله کشتن مطلق گرا نبوده، اما نسبی گرا هم نبوده.
یعنی کانت فکر میکرد که یه جاهایی ما حق داریم که بکشیم
و باید بکشیم،
مثل
دفاع شخصی، و البته کانت مدافع مجازات اعدام هم بود.
درست، یعنی یک کسی که اگر کسی رو کشته ما حق داریم قصاصش کنیم و بکشیمش.
اما نکته مهم اینه که این یک، حالا اگر فرض کنید که درسته، این یک حقیقت مستقل از منظری بود از منظر کانت که تحت شرایطی که شما دارید از خودتون دفاع میکنید یا تحت شرایط قصاص، اگر نظر کانت درست باشد، شما مجازید کسی رو بکشید. بنابراین تحت شرایط دیگری شما مجاز نیستید کسی رو بکشید. خب بنابراین کانت نسبی گرا نبود، اما راجع به کشتن لااقل مطلق گرا هم نبود. خیلی از آدم‌ها وقتی که میگن همه چیز نسبیه، ازشون بپرسی چرا، میگه نگاه کنید مثلا اینجا دروغ گفتن کار غلطیه، اونجا دروغ گفتن کار درستیه، پس نسبی‌گرایی صادقه. و اما این مطلقاً ربطی به نسبی‌گرایی نداره. بله، ممکنه که دروغ گفتن برای نجات جان 3 نفر آدم کار روایی باشه، اما دروغ گفتن برای اینکه منافع خودتون رو تامین کنید کار نادرستی باشه. این به این معنی که شرایط در درست بودن یا غلط بودن اعمال تأثیر میذارن، اما وقتی که شما شرایط رو در داخل داوری میگنجونید، اون وقت اون حکم وابسته به منظر نیستش، یعنی مستقل از هر منظری دروغگویی برای جان نجات چند نفر مجاز است و مستقل از هر منظری دروغگویی برای منافع شخصی نادرست است. خب بنابراین این که دروغگویی در جاهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنه هیچ ربطی به نسبی گرایی نداره، چون که احکام غیر نسبی گرایانه ای راجع به دروغگویی صادق است، مشروط به این که شما شرایط و کانتکست رو در داخل حکمتون بگنجید. یا این که گاهی اوقات شرایط و کانتکست معنی عمل شما رو تغییر میده، و این چیزی که شما در مثال شما بود، در مثال شما گاهی اوقات سوزاندن و مرده نشان احترام است در یک فرهنگ، گاهی اوقات خوردن مرده نشان احترام است. بنابراین این دو قوم هر دو موافقن که ما باید به مرده هامون احترام بذاریم، بلکه معانی متفاوتی رو بر عملشون تحمیل میکنن. البته این معانی هم دل بخواهی نیست، حالا میتونیم رجوعش بحث کنیم، اما یک مثال، این مثال مثاله یه مقداری قابل مناقشه یه. اما یک مثال دیگه، مثلا فرض کنید که در فرهنگ چینی اگر شما وقتی که غذا میخورید سر با سر و صدا غذا بخورید، این یک جوری نشانی از قدردانی شماست از آشپز. خب اینجا به این معنی که سر و صدا ایجاد کردن در حال خوردن،
یعنی ملش ملوش خودمون
رو بله ملش ملوش خودمون بله. خب این معنی عمل شما رو عوض میکنه، این بازم به معنی نسبی گرایی نیستش. در واقع سوال اینه
که بادی هم که به نظر میرسه که این همون نسبی گراییه، یعنی یه جایی درست ملچ ملوچ کردنه و در یک جای دیگه مثلا در فرهنگ اروپای غربی هنگام غذا خوردن ملچ ملوچ کردن کار زشت و ناپسندیه. این به معنی نسبی گرایی نیست واقعا؟
به شرط اگر شما کانتکست رو در داخل داوریتون بگنجونید، اون وقت معلومه که واقعا نسبی گرایی نیست. یعنی اینجوری فکر کنید، عملی که به معنی قدردانی از آشپز هست کار درستی، یا عملی که به معنی مثلا مزاحمت برای بقیه هست،
در واقع عملا خود کانسپت قدردانی به نظر میرسه که کانسپت جهان شمولی هست و همه فرهنگ ها قدردانی رو درست میدونن، اما در یک فرهنگی ملچ ملوش کردن نشان قدردانی است و در یک فرهنگی ملچ ملوش نکردن نشان قدردانی.
یه مثال جالب دیگه که شبیه
یا همون احترام، مثال احترامش هم در واقع همینه، احترام به اجداد کار درستی است، در فرهنگی سوزاندن نشان دهنده احترامه و در فرهنگی آتش زدن، در فرهنگی در واقع خوردن مرده نشان دهنده احترامه.
شما اگه به حرکت عیسی آل کثیر نگاه کنید، عیسی آل کثیر بازیکن پرسپولیس بود و در بازی با تیم ازبک چشهای خودش رو کشید برای اینکه شادی گلش رو اعلام کنه، و بعد که کنفدراسیون آسیا ایشونو محروم کرد، ایشون دفاعش این بودش که آقا من این کارو کردم برای اینکه بین من و برادرزادم این رسمیه که ما با همدیگه به این طریق ابراز علاقه میکنیم. حالا واقعا ممکنه که حق به آل کثیر باشه که در کانتکست که خودش و برادرزادش هستن این کار نادرستی نیستش، و در کانتکستی که شما دارید با تیم ازبک دارید بازی میکنید یا در مقابل دوربین های بین المللی دارید بازی میکنید، با توجه به اینکه فرهنگ عمومی این کار رو به معنی تحقیر یا تبعیض بر اساس نژاد آسیایی میدونه، این کار خب کار نادرستی حساب میشه. بنابراین ممکنه همون کار آل کثیر وقتی که تو خونشه و با برادرزادشه نشان عشق باشه، اما دقیقا همون کار وقتی که داره تیم جلوی تیم ازبک بازی میکنه نشان عمل نجات پرستانه محسوب میشه. تا اینجا من دو نکته گفتم، و اون دو نکته بود که مردم چرا فکر میکنن نسبی گرایی درسته. یک نکته اول این بودش که بین باور و حقیقت خلط میکنن، نکته دوم این بودش که بین نسبی گرایی و مطلق گرایی خلط میکنن، یعنی فکر میکنن که اگر که نسبی گرا نباشن جایگزینش اینه که مطلق گرا باشن، در حالی که یک راه سومی هم هست که شما نسبیگرا نباشی اما شرایط اجتماعی رو هم در داوری اخلاقیتون شامل کنید. خب حالا سوال اینه که چرا نسبیگرایی غلط؟ من خیلی ساده میگم، واسه اینکه به نظر میرسه که سوزوندن یهودیا در آلمان نازی کار نادرستی بوده، مستقل از اینکه آلمانیا چی فکر میکنه. و واسه اینکه اینو بفهمید، فرض کنید که شما یهودی بودید و فرض کنید که شما رو داشتن میسوزوندن. اگر نسبیگرایی درست باشه، شما نمیتونید اعتراض کنید به آلمانی ها. چرا؟ چون که اونا دارن کار درست انجام میدن، از منظرشون کارشون درسته. اما شما باید اعتراض کنید و میتونید اعتراض کنید که تو نباید من را بکشی، تو نباید من را بسوزانی.
اجازه بدید من یه مثال وطنی بزنم. بعد از اینکه اون دختر معصوم 12-13 ساله با داس کشته شد،
خیلی مثال جالبی،
من به دوستان نسبیگرای خودم در توییتر منشنشون کردم، گفتم شما از چی ناراحتید؟ در اون فرهنگ که کشتن به خاطر ناموس کار درستیه، از چی ناراحتید؟ شما به چی اعتراض میکنید؟
دقیقا، شما فرض کنید که رومینای 13 ساله هست و پدر شما با داس به سراغ شما اومده. خب آیا شما از نظر فهم شما از اخلاق این نیستش که اخلاق باید شما رو قادر کنه که اعتراض کنید و بگید که تو داری به من ظلم میکنی، تو نباید این کارو بکنی؟ این به نظر میرسه که جزو اولیه ترین
مشهودات اخلاقی ماست.
دقیقا، جزو ابتدایی ترین مشهودات اخلاقی ماست، در حالی که نسبی گرایان نمیتونن این موضوع رو توی نظریهشون جواب بدن.
یک نکته دیگه هم من میخوام اضافه کنم که شما دربارش توضیح بدید. خیلی وقتا نسبی گراهی رو با فرهنگ تساهل و تسامح یکسان میگیرن. آیا واقعا نسبی گرایی کانتریبیوشنی به فرهنگ تساهل و تسامح و مدارا و رواداری داره؟
فهم من اینه که اولا نه به فرهنگ مدارا و تساهل مساهمتی داره نسبی گرایی، و دوما چنین حرفی مفروضش نادرست بودن نسبی گرایی. چرا نداره؟ برای اینکه شما اگر به کشورهایی که ناقضان حقوق بشر هستن، مثلا فرض کنید چین، نگاه کنید، مهمترین استدلال اینا، مثلا فرض کنید که وقتی که به حقوق مسلمانان تجاوز میکنن، مهمترین استدلال اینا اینه که ما در فرهنگمون این کارا درست. بنابراین لااقل در دنیای فعلی وقتی که نگاه میکنیم، اون کسانی که در پی ازدیاد رنج انسان ها و نقص اولیه ترین حقوق آدم ها هستن، مستمسک میشن به نسبی گرایی. این نکته. نکته دوم هم اینه که خب مگر مدارا چیز خوبیست؟ یا مگر تساهل چیز خوبیست؟ مگر درست است که باید تساهل کنیم؟ اگر شما بگید که بله تساهل درست است، خب شما پس نسبی گرایی رو نپذیرفتید. این شبیه همین سرعت نور در مثال قبلی شما. اگر ارزش تساهل و مدارا مستقل از منظره، که خب پس نسبی گرایی غلطه. اما اگر مستقل از منظر نیست، خب خیلی از اتفاقا اون پدر رومینا که خیلی به تساهل و تسامح معتقد نبوده که. بنابراین اینجوری نبوده که بکنید که چون نسبی گرا بشید پدر رومینا رو نخواهد کشت.
حالا ما اشکالات نسبی گرایی رو تا حدودی فهمیدیم، اما به نظر میرسه که اون سمت نسبی گرایی هم اشکالات جدی بهش وارده، یا دست کم با سوالات جدی مواجه هست، مثل این سوال که اگر واقعا ما سورسی داریم در این جهان مستقل از فرهنگ برای شناخت کار درست و یک راهنمای عملی داریم برای انجام دادن کار درست، اون سورس چیه؟ آیا دینه؟ ما میتونیم فرد دینداری نباشیم اما فرد اخلاقی باشیم، و اون هم اخلاقی غیر نسبیگرا؟
خیلی سوال جالبیه. ببینید، این سوال شما رو دوباره از دو منظر میشه پاسخ داد. اون کسانی که طرفدار نوعی از اخلاق دینی هستن، این آدم ها گاهی اوقات یک ورژنی از نسبیگرایی رو قبول دارن و اونا میگن که حقایق اخلاقی اونایی که خدا به ما میگه.
امیر، اینجا به نظر میشه در همین بستر مسئله ابراهیم پیامبر هم به وجود میاد، درسته؟
ببینید، شما مسئله ابراهیم رو به دو نوع میتونید بفهمید. یکی این که فرض کنید که خداوند فرمان به کشتن اسماعیل داده، یعنی آیا به خاطر این فرمان کشتن اسماعیل مجاز شده، یا خداوند به ابراهیم خبر داده که کشتن اسماعیل درسته؟ در شق دوم، کشتن اسماعیل درست بوده و خداوند صرفا بهش خبر داده. مثلا خدا میدونسته که اسماعیل قراره که یکی از آدم بدی بشه در آینده، مثلا هیتلر بشه، و بعد خداوند به ابراهیم گفته که خب این کارو بکنه. این شق دوم قضیه است. شق اولی قضیه این که نه، اصلا خود فرمان خداوند باعث شده که کار ابراهیم کار درست.
یعنی اخلاق همون فرمان خداونده. اگر بگه بکشید کشتن اخلاقیه، اگر بگه نکشید یا صلح کنید صلح کردن اخلاقیه.
دقیقاً. خب شق، این شقی که شما گفتید شقیه که بهش میگن نظریه امر الهی و بیشتر مسلمانان بهش باور دارن، بیشتر مسلمانان سنی، تمامی اشاعره و غزالی معتقد بهش بودن با اختلافاتی. اما این نظریه در میان معتزله و شیعیان چندان محبوب نیستش. به این دلیل شیعیان و معتزله فکر میکنن که خدا قدرت بی حدی در تعیین اخلاق نداره. مثالی که میزنن اینه که اگر خداوند امر کنه که دروغگویی کار درستیه، این مثالی که معتزله و شیعیان هر دو میزنن، با این حال دروغگویی کار غلطی هست. اما واسه اینکه مثال بهتری داشته باشیم، فرض کنید که خداوند امر کنه که شما باید شکنجه کنی یا تجاوز کنی یا توهین کنی یا پرونده سازی کنی، و این باعث نمیشه که این کارها کارهای درستی بشن.
خب من میدونم اینجا ما تو درس دین و اخلاق که من اون یکی دو ترمی که در قم بودم میدونم که این خودش معتزله و شیعیان با چه مشکلاتی مواجه میشن. یعنی اگر شما فرض کنید که خداوند قادر مطلقی نیست و یک اخلاق مستقل از خداوندی وجود داره، حالا اون اخلاق کجاست؟ اگر چون فرض اینه که چیزی خارج از اراده پروردگار وجود نداره. اما اجازه بدید ما وارد این بحث‌های تکنیکال موضوع دین و اخلاق نشیم علارغم جذابیتش. اما سوال برگردیم به سوال من، آیا تنها سورس اخلاق دین هست؟
بله. خب پس برسیم به شق دوم. شق دوم اینه که بله، اخلاق مستقل از خداوند. خب حالا سوال اینه که خب اخلاق چه چیز؟ برای اینکه بدونیم چگونه میتوانیم بدانیم که چه کاری اخلاقی هست چه کاری اخلاقی نیست، اول باید بدانیم که چه چیزهایی اعمال را اخلاقی یا غیر اخلاقی میکنن. در واقع دو یا سه نظر اصلی وجود داره اینجا. یک نظر اصلی اینه که اخلاق رو لذت، درد، خوشبختی میآفرینند. یعنی چیزهایی که باعث خوشبختی ما یا دیگران یا همه میشود، باعث میشود که امری اخلاقی یا غیر اخلاقی میشود. چیزهایی که برای ما یا دیگران درد ایجاد میکند، اون عمل رو اخلاقی یا غیر اخلاقی میکند. حالا اینا رو با جزئیاتی ها، اما محال این که ته اخلاق حقایقی هن درباره این که چه چیزهایی به درد یا لذت یا خوشبختی منجر میشه.
این همون نظر فیلسوفان انگلیسی مثل هیوم و جان استوارت میل و دیگران هست، درسته؟
هیوم با اختلافاتی اما قطعا جان استوارت.
آها، یعنی من اگر
وارد نظر هیوم نمیشم چون که نظر هیوم دشواره که توضیح بدم.
درست. جان استوارت میلو مبنا
بر این
چیزی اخلاقیه که منجر به لذت بیشتر بشر و انسان‌ها بشه و در واقع امور اخلاقی اموری هستند که این خوشبختی میانگین. اینجا یک خلطی میشه، اجازه بدید من یک توضیح کوچولویی بدم. بعضی از آدم‌ها یک قرائت اشتباهی از جان استوارت میل دارن و اونم اینه که گویی که جان استوارت میل میگه که آن چیزی که منجر به لذت بیشتر یا خوشبختی بیشتر یک فرد میشود اخلاقیه، در صورتی که جان استوارت میل به اون خوشبختی بشر، یعنی یک کاری ممکنه که در راستای لذت شخصی من نباشه اما در راستای خوشبختی انسان هاست و اون کار رو اخلاقی میدونه. درست میدونم میگم؟
دقیقاً. البته من گفتم حقیقت پایه خوشبختی انسان هاست، بعد حالا شما باید یه فانکشنی روش بذارید. حالا مثلا فانکشن میتونه این باشه که مکسیمایزش کنیم، چیزی اخلاقیه که خوشبختی رو مکسیمایز میکنه، یا میتونید یه فانکشن دیگه‌ای بذارید روش.
ما الان درباره متافیزیک اخلاق صحبت میکنیم، درسته؟
ما داریم راجع به این حرف میزنیم که حقایق اخلاقی ته تهش حقایقی راجع به چی هستن، حقایقی که میگیم یه کارهایی باید بشوند راجع به چی هستن، و توی این نظر اینه که چه چیزهایی باعث افزایش خوشبختی میشه. این توی این نظر
متوجه. این اولیش. دومیش چیه؟
نظر دوم اینه که اخلاق نهایتاً یه چیزی راجع به احترام به هم دیگه،
احترام به شخص آدمی، اون چیزی که کانت میگه.
دقیقاً. یعنی ماها یک قوایی داریم اسم قوای عقلانی و این قوای عقلانی ما چیز محترم و ارزشمندیه و کرامت ما به قوای عقلانیه، و اگر من کاری بکنم که شما باش موافق نیستی به شما احترام نذاشتم. بنابراین ریشه اخلاق احترام به خواست همدیگه است.
به نظر میرسه که هم قرائت جان استوارت میل که ریشه اخلاق رو خوشبختی و لذت بیشتر میدونه و هم نظر کانت که ریشه اخلاق رو احترام به شخص آدمی میدونه، هر دوتاش به نوعی اخلاق سکولار هستن و اخلاق مستقل از دین هستن، درسته؟
نکته مهم اینه که اگر شما نظریه امر الهی را رد کنید، هر ورژنی از اخلاق اخلاق سکولاره. از نظر متافیزیکی در فرا اخلاق همه اخلاق ها سکولار. اختلاف شیعیان با دیگران یا با مثلا کسای غیر دیندار اینه که چگونه میتونیم حقایق رو بدونیم. مثلا فرض کنید که شیعیان خواهند گفت که مثلا نماز خوندن باعث میشه که شما در آینده لذت‌هایی رو خودتون یا دیگران تجربه کنید. یعنی اگر شما بگید که صلات از فحشا رو جلوگیری میکنه، منظورتون اینه که در همین دنیا جلوگیری میکنه. خب و صرفا و البته خداوند به شما خواهد گفت که اینجوری هست. بنابراین این دلیلی که شما باید به خداوند گوش کنید اینه که خداوند به شما خبر خواهد داد که حقایق اخلاق چی هستند. و البته غیر دینداران خواهند گفتش که نه، ما به طرق دیگری هم میتوانیم راجع به اخلاق بدونیم. و مثلا میتونیم اگر اخلاق راجع به لذته، خب میتونیم پژوهش‌های تجربی کنیم که چه چیزی به ما لذت میده یا نمیده. اگر راجع به احترام به
نوع بشر هست،
بله، در لانگ ران اگر تعداد زیادی آدم با همین، اگر این سنت غالب بشه و در طول زمان زیاد و اینجور سوالا، بستگی داره که شما چه ورژنی از پیامدگرایی رو بپذیرید، چون ورژن های مختلفی هست. یک ورژنی هست این که اگر همه انجام بدن یا در طول زمان یا حالا ورژن های مختلفی.
اخلاق در واقع اون اخلاقی که ریشه اون متافیزیک اخلاقش منجر به خوشبختی میشد، چون در نهایت این اخلاق قرار منجر به خوشبختی بیشتر نوع بشر بشه یا لذت بیشتر نوع بشر بشه، بهش اخلاق پیامد گفته میشه یا پیامدگراها یا نتیجه گرایی گفته میشه. و به اون اخلاق کانت که معتقد به احترام به شخص آدمی هست، اخلاق وظیفه گرایی گفته میشه. در مورد اولی توضیح دادیم، ولی در مورد دومی خیلی توضیحی ندادید.
قبل از اینکه من بیشتر توضیح بدم، اما هر دوی اینها رو کم و بیش شما میتونید مستقل از دین هم راجبشون بدونید دیگه. بنابراین این که کار اخلاقی چیه رو خب شما میتونید برید راجبش تحقیق کنید که مثلا چه چیزی باعث افزایش لذت میشه.
یعنی ما میتونیم افراد غیر دیندار ولی اخلاقی باشیم؟
اگر شما فکر کنید که ما راجع به لذت در این که چه کاری در دنیا لذت به وجود میاره میتونیم بدونیم، طبعا همینطوره. خب حالا راجع به سوال شما که وظیفه گرایی چی؟ ببینید وظیفه گرایی ورژن های خیلی متفاوتی داره، اما یه ورژن جالب ترش که شاید راحت تر بشه راجعش فکر کرد اینه که هر وقت که دارید با یه کسی یه کاری رو انجام میدید، نسبت به یه آدمی دارید یه کاری رو انجام میدید، به این فکر کنید که قربانی شما، طرف مقابل شما، آیا میتونید خودتون رو توجیه کنید بهش؟ آیا میتونید بگید که این کاری که کردید نزد اون موجه بوده؟
یعنی همون قاعده طلایی اخلاق.
خیلی نزدیک به قاعده طلایی اخلاق. قاعده طلایی اخلاق میگه که اون چرا برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، و ادعا اینه که شما باید بتونی خودتو نزد دیگران توجیه کنی.
یعنی خودت رو بتونی جای دیگری قرار بدی. یک ورژنی از همدلی توشه؟
بله، همدلی. و ضمن این که بتونی ببینی که آیا طرف مقابل با کارتو موافق هست یا نیست. یعنی الان اگه به مثال رومینا اگه فکر کنی، شما ممکنه بگید که کار پدر رومینا اشتباه بوده، خب برای اینکه رومینا رو از زندگی محروم کرده. ورژن کانتیش اینه که کار پدر رومینا اشتباه بوده برای اینکه رومینا راضی نبوده که پدرشون رو بکشه. البته میون وظیفه گرایی و قاعده طلایی فرقهایی هست که شاید ما رو وارد جزئیاتی بکنه که شاید جای سخن گفتن دربارش اینجا نباشه، چون قاعده طلایی مشکلاتی داره که اخلاق کانتی قرار اون مشکلات رو حل کنه.
بله، وارد مشکلات قاعده طلایی نشیم. سومی رو بگید.
سومی از همه دشوارتره.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
اگر بخوام دوباره به صورت خیلی غیر دقیق بگم، خب سومی اخلاق فضیلت.
Virtue ethics.
اخلاق فضیلت به یک معنی اینه که کار درست کاریه که آدم فضیلتمند انجام. من اخلاق راجع به اینه که اگر فضیلتمند باشید چیکار می‌کنید. سوال اینه که خب فضیلت چیه؟ طبعا شما ممکن اگر از کانت بپرسید، کانت هم میگه منم موافق فضیلتم. اگر از جان استورت میل هم بپرسید، جان استورت میل هم میگه منم موافق فضیلتم. از نظر میل فضیلت یعنی کاری رو بکنید که لذت آدم رو زیاد می‌کنه، یا اون شخصیتی رو داشته باشید که اون کارهایی رو می‌کنه که لذت آدم رو زیاد. از نظر کانت فضیلت اخلاقی یعنی شخصیتی رو داشته باشید که به دیگران احترام بذاره. بنابراین این که فرقی نمی‌کنه بین وظیفه گرایی و کانت و پیامد گرایی.
اخلاق فضیلت مقصودتون هست؟
بله ببخش. اخلاق فضیلت رو جوره مختلفی میشه فهمید. یه جوری که من بهش علاقه دارم شبیه اینه. و اون اینه که ببینید ماها یه موجودات طبیعی هستیم. ما کسر حیوان هستیم. خب مثلا یه گرگ خوب چه جور گرگیه؟ گرگ خوب گرگیه که یک زندگی خاصی رو داره دیگه. تو زندگیش از بقیه پک، گروه گرگا مراقبت میکنه، گاهی اوقات خودش رو فدای منافع گروه میکنه، سریع میدوه، شکارچی خوبیه، نگهداری میکنه از برادر و خواهرش و غیره. خب گرگ خوب چنین گرگ. و اخلاق فضیلت هم میگه که آقا ما زندگی خوب انسانی زندگی که یک سری آدمای نمونه زندگی کردن. اون آدمای نمونه آدمایی هستن که مثلا مثل اون گرگ خوب یه کارایی انجام میدن، مثلا آدمایی هستن مثل مادر ترزا، مثل مسیح مثلا. و اینا یه حقایق طبیعی راجع به آدم که یه آدم خوب آدمیه که از بقیه نگهداری میکنه، یه آدم خوب آدمیه که زود عصبانی نمیشه، یه آدم خوب آدمیه که مهربونه. و این فضیلت‌ها چیزی ان راجع به نوع انسانی ما. البته این ما وقتی به نوع انسان نگاه میکنیم یک سری فضیلت رو کشف میکنیم و بعد کار درست کاریه که این آدم فضیلتمند انجام خواهد.
مرسی. اینا هر کدومشون پیچیدگی هایی داره که واقعا یه فهم درست باید تکست خوند، باید مقاله خوند، باید بیشتر راجبش فکر کرد و من دیگه وارد پیچیدگی ها نمیشم و ادامه داستان رو از اینجا بعدش میسپارم به شنوندگان عزیزمون. درباره یه ورژنی هم که ما این روزها خیلی میشنویم، رویکردهای تکاملی به اخلاق هست. درباره رویکردهای تکاملی به اخلاق یه کمی برامون توضیح بدید لطفاً. اونها چی میگن و نقد بهشون چیه؟ و آیا شما خودتون موضعتون نسبت به چه اخلاق تکاملی و هر کدوم از این ستا به عنوان یک فیلسوف اخلاق ایرانی در کجا ایستادی؟
اخلاق ارسطویی یا اخلاق فضیلت خیلی نزدیکه به اخلاق، یعنی از ظاهرش خیلی نزدیکه به اخلاق تکاملی. خب اخلاق تکاملی چیه؟ ببینید اصلا تکامل چیه؟ من مطمئنم که شما حتما اپیزودهای راجع به تکامل هم داشتید.
بله. ما در اپیزود نهم پادکست فلسفه علم و اپیزود دهم پادکست فلسفه علم درباره تکامل و داروین صحبت کردیم.
خب ببین تکامل به ما میگه که آقا مکانیزم هایی هست که این مکانیزم ها یک جورایی سلکتیون، انتخاب کردن، و این مکانیزم ها باعث میشن آینده رو به یک معنی شکل بدن. خب بنابراین شما به تعبیر داکینز، طبیعت ساعت ساز نابیناییه که میتونه دنیا رو از طریق مکانیزم های خودش، یعنی یک دنیای منظمی رو به وجود بیاره از طریق مکانیزم های سلکشن و غیره. حالا اینجا خیلی اقواگره که بگید این مکانیزم ها که نوعی نظم در دنیا به وجود میارن، کم و بیش اخلاق رو هم میسازن. بنابراین چون که به یک معنی تکامل جهت داره دیگه، انگار یه فلشی توش، به یک معنی، به یک معنی که انتخاب کرده همه چیز رو راه نمیده،
ولی کور انتخاباش،
انتخابش کوره. اما آره، به این معنی منظورم بود که جهت داره، که به هر حال به شما یک اوردری نهایتش میده، یک نظم در یک جایی به شما میده.
و حالا تبیین های تکاملی از اخلاق به ما میگن که اون کاری در طبیعت ما امر اخلاقی میدونیمش که به نوعی داره کمک میکنه به این مکانیزم تکامل.
دقیقا. اما خب مشکل اینجاستش که شما اگر
مکانیزم تکامل هم دقیقاً مقصودشون احتمالاً بقا و تولید مثله، درسته؟
بله دقیقاً. اما مشکل اینجاستش که شما اگر به یعنی هیچ، اولا که هیچ دلیل نداره که شما این مکانیزم ها رو بهشون اهمیت فوق‌العاده‌ای بدید.
اجازه بدید یک مثال هم بزنیم. مثلا آره ما راست میگیم چون راستگویی در نهایت منجر به بقا و تولید مثل بیشتر آدم ها میشه، به این دلیل.
بله دقیقا، میگن که نجات در صدق است،
نجات و فصدق از همینجا میاد. پس
اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاستش که شما وقتی اینجوری فکر کنید، در همون زمان قرن 18 هم که قرن 18 هم و 19 هم که به اخلاق تکاملی آدم ها علاقه مند بودن، فکر میکردن که میتونن اخلاق رو بر مبنای تکامل بنا بنهن، از جمله یک سری زنان علاقه مند بودن به اخلاق تکاملی، فکر میکردن که اخلاق تکاملی نهایتا رهایی بخش. بعد اما هر چقدر که بیشتر اخلاق تکاملی رو درش کاویدن، به این نتیجه رسیدن که اتفاقا اخلاق تکاملی دقیقا همین چیزهایی که زنان ما ازش ناراحتن رو تایید میکنه. به چه معنی؟ من یه مثالی واسهتون میزنم. مثال اینه، شما فرض کنید که زنای ما، این زنان برای بارداری و افزایش، یعنی برای تکثیر ژنشون با یه محدودیت فیزیکی خیلی سخت مواجهن. اون محدودیت فیزیکی اینه که تعداد بچه هایی که میتونن به وجود بیارن کاملا محدوده، و این به خاطر فرایند حاملگی و غیرزالک دیگه، چون فرایند حاملگی 9 ماه طول میکشه و اگر شما دائم هم که حامله بشید، خب تعداد بچه هایی که میتونید بیارید در یک عمر 60 ساله یه تعداد محدودیه دیگه. اما از اون ور بهترین مکانیزم توزیع ژن برای آقایون چیه؟ آقایون چنین محدودیتی باش مواجه نیستن. آقایون اگر که هر چقدر با زنان بیشتری باشن، بیشتر میتونن ژنشون رو توزیع کنن. بنابراین اگر که مکانیزم تکاملی به دنبال افزایش زاد و ولد و انتقال ژن و اینجور چیزا باشه، بهترین مکانیزم برای مرد اینه که به طرز بی قید و شرطی با زنان بیشتری ارتباط داشته باشه. بهترین مکانیزم برای زن چیه؟ اینه که سعی کنه تعدادی مرد خوب، یک یا چند مرد خوب پیدا کنه و بعد به همونا بچسبه، و اونا چون که نظر فیزیکی هم حداقل قوی تر بودن در اون زمان، به اینا سرپناه بده و حداقل همین بچه‌ای که دارن رو حفظ کنه، لاقل این چند تایی که داره از بین نره. خب و این یعنی همین تصور سنتی که ما از زن و مرد داریم دیگه. زن در خانه میمونه و به امنیت در خانه وجود میاره، مرد دنبال شکار میره و هر کاری هم که بکنه مهم نیستش. خب حالا یکی از مثل جان استوارت میل، اینا که میخواستن دنبال رهایی زنان و غیر ازالک بدن، اینا فکر میکردن که خب پس حالا فرض کنید که اصلا همینا درست باشه، فرض کنید که مثلا طبیعت انسان اینجوری باشه، فرض کنید که این، حالا این که من گفتم بهترین استراتژی اینه، این خب در روان آدما جای خوشو به جا بذاره دیگه. فرض کنید که در روان مردا این باشه که زنان باید در خانه باشن، خب و حتی در روان زنان هم این باشه، باورهای سنتی همینن دیگه. اما این که دلیل نمیشه که این باورهای سنتی درست باشن، یعنی این که مکانیزم هایی برای زاد و ولد باورهایی رو در ما شکل داده، دلیل نمیشه که اون باورها صادق باشن. که
من متوجه شدم، یعنی شما میگید میخواید اینجا وصلش کنید به اخلاق طبیعی ارسطو، آن چیزی که طبیعی است الزاما درست نیست. و من یه نقلی کنم از استاد عزیزم دکتر مردی ها، میگن که اتفاقا تمدن از اونجای آغاز شده که ما تلاش کردیم یه کارهای غیر طبیعی بکنیم، یعنی تلاش کردیم محدودیت هایی که طبیعت به ما اعمال کرده رو از بین ببریم. و این مثالی که میزنن، میگن که مثلا در اقوام بدوی طبیعی اینه که سر منابع، سر یک منبعی، مثلا سر یک آب آشامیدنی، اون دوتا قوم با هم بجنگن و هر کی که اون کیوت موفق شد بکشه، اون منبع آب برای اون قوم برنده است. این طبیعیه. ولی ما امروز میدونیم که این اخلاقی نیست و اتفاقا از جایی که ما کنار گذاشتیم این رفتار طبیعیمون رو، متمدن شدیم و انگار که اخلاقی داریم عمل میکنیم.
دقیقاً. خب حالا فقط من با همه حرف شما موافق بودم، بله من این حرف من این بود که دلیلی نداره که رجوع بقا و تولید مثل رو اهمیت ویژه‌ای بهش بدیم. فقط تنها نکته‌ای که شما گفتید که شبیه ورژن ارسطو هست، نکته اینه که ارسطو شناسان معاصر اصرار دارن که نظریه اخلاق طبیعی ارسطو با نظریه تکاملی متفاوته. چرا؟ چون طبیعتی که ارسطو از انسان میفهمه، طبیعتی که در دل خودش اخلاق هم وجود داره، طبیعتی نیستش که در پی زاد و ولد بیشتر باشیم. ارسطو فکر میکنه که مهربان بودن و عدالت ورزیدن هم در طبیعت انسان هست. بنابراین این صرفا اهمیت، یعنی میگه انسان گرگ خوب گرگی که از بقیه نگهداری میکنه، انسان خوب هم انسانی که از بقیه نگهداری میکنه، و نه به خاطر اینکه به افزایش تولید مثل منجر میشه، بلکه ما این در ذات انسانه. بنابراین ارسطو یک فهم اخلاقی از طبیعت انسان داره، در حالی که اخلاق تکاملی فهم غیر هنجاری از طبیعت انسان داره.
مرسی امیر. سوال من اینه که آیا این آن چیزی که ما بهش فلسفه اخلاق میگیم، آیا در زندگی واقعی کمکی به ما میکنه که ما بفهمیم امر درست چیه؟ مثلا تو قصه دلارا این اخلاقیات، این فلسفه اخلاق آیا میتونه دست ما رو بگیره که ما در نهایت کمک کنیم به دلارا برای خرید این دارو، یا اینکه نه اون مبلغ رو به جاهای بیشتر و احیاناً مفیدتری کمک کنیم؟ آیا چیزی به ما میگه فلسفه اخلاق؟
نکته مهمترین نکته در اینجا این، اگر شما قبول کردید که حقایقی هست درباره اینکه ما چگونه باید زندگی کنیم، حقایقی هست که جهان چگونه باید باشد، اون وقت دنبال کردن اینکه چه کار باید بکنیم کار ارزشمندیه. خب و البته هزار و یک نظر هست که میتونیم راجعش بحث کنیم و در مورد همین مورد هم میتونیم با هم بحث کنیم. اما نکته اصلی اینه که اگر قبول کردید که اخلاق غیر نسبی گرایانه وجود داره که مستقل از قانونه و مستقل از خداونده و حقایقی هستن راجع به شما باید چطوری زندگی کنید، اون وقت این یک هدف انسانی ما خواهد بود که با هم دیگه بحث کنیم و حرف بزنیم تا بفهمیم باید چیکار.
شما میگید اگه نسبی گرا باشیم اصلا وارد این بحث نمیتونیم بشیم.
اما حالا که از اونجا رد شدیم و رسیدیم مثلا به قضیه دلارا، خب یک قضیه خیلی پیچیده‌ایه دیگه. شما هزار و یک نظر هست، من هم اندازه کافی تأمل نکردم، اما من فقط چند تا نکته میگم که شاید کمک کنه که این مسئله رو حل کنیم. ببینید، اگر که شما کانسکوئنشیالیست باشید یا پیامدگرا باشید، نظر شما این هست که کاری درسته که بیشترین خیر رو به بیشترین آدما برسونه. و حالا فرض کنید که 1,000,000 دلار رو شما چجور خرج کنید که بیشترین خیر رو به بیشترین آدم ها برسونه؟ واضحه که 1,000,000 دلار رو صرف یک نفر آدم بکنید، بیشترین خیر رو به بیشترین آدم ها نمیرسونه. بنابراین اگر شما طرفدار نظریه پیامدگرایی باشید، واضحه که کار درستی نیست که 1,000,000 دلار رو به دلارا بدید. مشکل اینجاست که احتمالا نظریه پیامدگرایی اشتباهه. اما حالا قبل از اینکه من راجع به موضوع حرف بزنم، اگر طرفدار اخلاق کانتی باشید، اگر طرفدار اخلاق کانتی باشید، اون وقت شما یه سری وظایفی دارید که مثلا وظایفتون اینه که به همدیگه صدمه نزنید. خب اما این که بخواید به کسی کمک کنید، این فرای وظیفه شماست. یعنی این نیستش که شما وظیفه داشته باشید که به دلارا 1,000,000 دلار بدید یا ندید. کانت فکر میکنه که ما یک وظیفه کلی داریم که به آدما کمک کنیم، این وظیفه کلی ماست. اما این که چه جوری میخوایم کمک کنیم و به کی میخوایم کمک کنیم و تحت چه پروژه‌ای میخوایم کار کنیم، این ما آزادی داریم که انتخاب کنیم که ما در چه پروژه انسانی میخوایم سرمایه گذاری کنیم. همه ما وظیفه داریم به همدیگه ظلم نکنیم. خب این مشترکه. اما این که چه پروژه انسانی رو میخوایم انجام بدیم بستگی به سلیقه‌های ما داره. بنابراین اگر طرفدار کانت باشید، کانت قطعاً به شما میگه که هیچ مشکلی در پول دادن به لارا وجود نداره و کار ممدوحی هم هست. فقط بس دیگه که شما پروژه چیه دیگه، اگه پروژه اینه که این دختر بیگناه دوست داشتنی رو نجات بدی، خب انجام بده. اگر پروژه اینه که یه کار دیگه بکنی، خب یه کار دیگه انجام بده. البته یادتون باشه که کانت میگه که حتما باید یه کاری انجام بده، اینکه هیچ کاری انجام ندی نمیشه. خب اما یک آزادی داره. من فقط یک، چون که عرض کردم که پیامدگرای اشتباهه، بذاری که مثال شبیه به دلارا رو بزنم که به شما بگم که چرا داره پیامدگرای اشتباه کار میکنه. یک مثال خیلی معروفی پیتر سینگر داره که بهش میگم مثال دختر بچه در دریاچه. مثال اینه که دختر بچه‌ای که میتونیم اسمش رو بذاریم دلارام توی دریاچه افتاده، دختر بچه 5 ساله‌ای، و بعد شما دارید سر کار میرید، لباس خیلی مرتب و منظمی تنتونه، یک مثلا کفش خیلی گرون قیمتی پاتونه، و بعد میتونید برید که میدونید که اگر برید دلارام رو از آب نجات بدید، این کفشتون که مثلا ممکنه چند صد دلاری باشه نابود میشه. اما خیلی هم ساده است، آب خیلی کم عمقه، شما فقط کافیه پاتون رو بذارید، ممکنه پاتون در گل بره، کفش رو گم کنید، اما دلارام رو از آب بیرون میارید. دلارام هم داره گریه میکنه و غیره. خب به نظر میرسه که شما باید وحشتناک اگه نرید کمک کنید به خاطر کفش. خب اخلاقا وحشتناک اگه کمک نکنید. فرض کنید که حالا ادامه بدیم، فرض کنید که شما میدونید میگه که وای من باید حتما کمک کنم، کفش اصلا نمیارز، و بعد یهو میبینید که من یه ساعت تیسو تو دستتون کردم و اگه بریدم خراب میشه. خب بعد به شما خودتون میگید که وحشتناکه که اگه من به خاطر ساعت تیسوتم کمک نکنم. برای میگید نه من باید برم کمک کنم. همینطوری پاک بازا نمیرید کمک. قبل از اینکه برید وارد آب بشید، یه لحظه یه فکر به ذهنتون میرسه، میگه که ببین من اگه این ساعتو و اون کفشه رو که با هم دیگه حداقل 1500 دلار میشن، همین الان برم توی چیز دیوار بذارم و بفروشم و 1500 دلار بگیرم، همین الان اگه این پولو بدم به فلان خیریه، مطمئنم که میتونم جان 5 نفر رو نجات بدم. فرض کنیدم که حق با شماست و میگید باشه، و به محض اینکه میخواهید برید دلارام رو ول میکنید، میگید نه من میرم، و اصلا فرض کنید که میرید ساعت رو میفروشید، کفش رو میفروشید، خب اون جان 5 نفر
نجات میدید، دلارام کمک میکنید به خیریه،
کمک میکنید. آره اصلا جان 5 نفر نجات میدید. اما هنوزم به نظر میرسه که یک مریضی شما داشتید، یعنی یک چیزی که اون دلارام رو جلوی چشتون داشت پرپر میزد، نجاتش ندادید، و بعد گفتید نه حالا من برم اینو بفروشم. یه چیز اشتباه اینجا وجود داره. خب آره، یعنی شما آدم نرمالی نیستید که این کارو کردید. خب نمیخوام بگم هیولایید یا هر چیزی، اما یه مشکلی دارید. خب به نظر میرسه که کار طبیعی این بود که برید دلارام رو دستشو بگیرید و بیارید بیرون. خب علارغم این که ممکن بود که تعداد بیشتری آدم رو نجات بدید، البته کیس دلارام با کیس دلارا یکم متفاوته، به این دلیل که دلارام جلوی دستتون بود، دلارا جلوی دستتون نیست نجات دادنش، لاقل مثل خیلی از ماها نیست. برای این فرقایی وجود داره بین این دوتا کیس. اما نکته کلی من این بودش که همیشه کار درست این نیستش که برید بیشترین آدم رو نجات بدید.
امیر مرسی، این مثال خیلی مثال روشنگری بود. یکی دو تا مثال دیگه هم بزنیم که این روزها واقعا باش درگیری. مثلا ماسک. ما آیا اخلاقا مجازیم ماسک نزنیم؟ آیا اساسا ماسک زدن موضوع اخلاق هست؟ در شرایط کرونا دیگه مقصودم،
اصلا
این روزگار
بقید.
دوران کرونا.
امیر حسن، این مثال خیلی جالبه، مثلا اینکه به خیلی چیزای دیگه هم ربط داره. بعضیا گفتن که ماسک زدن یه جوری ابراز عشق ماسک به دیگران، به دیگرانی که دوستشون داره. واقعیت اینه که این به نظر من میرسه که تصویر درستی نیست از قصه. تصویر درست از قصه اینه که ما میدونیم که اگر ماسک نزنیم، احتمال خیلی خوبی داره که بیماری رو به دیگران منتقل بکنیم، و این بیماری ممکنه هزینه جان داشته باشه، یعنی هزینه خیلی سنگینی برای دیگران داشته باشه. بنابراین ما میدونیم که با ماسک نزدن ممکنه که با آدم ها هزینه بدیم، درسته؟ و این تحت هر اخلاقی، چه اخلاق وظیفه گرایانه، چه اخلاق کانتی، چه اخلاق فضیلت گرایانه، این که شما به سادگی بتونید کاری بکنید که به دیگران صدمه نزنید و بعد اون کارو نکنید، کار وحشتناکیه. خب امیر، اما این نکته جالب اینجا وجود داره. ببینید راجع به ماسک، چون که هزینه ماسک برای شما خیلی کمه، خب و هزینه نزدن ماسک برای دیگری خیلی زیاده، خب بله، من شما میزان کمی از خوشبختی خودتو کم میکنی تا میزان زیادی از خوشبختی دیگران کم نکنی. اما حالا مثال دیگر رو به شما در نظر بگیرید. فرض کنید که یک کسی فکر کنم تو یکی از این گفتگوهای کلاب هاوسی بود که یکی از این سیاستمدارا گفته بود که خب اگر که حالا شما تصحیح کنید اشتباه میگم که دست یک زن هم ممکنه که تحریک کننده باشه برای یه سری آدمای
بله و اگه کسی تحریک نشه بیماره
من فرضم اینه که ممکنه راجع به بعضی از آدما این کار این حرف درست بشه، ممکنه که بعضی از آدما نسبت به دست یک علاقه خاصی داشته باشن. خب فرض من هم اینه که خب بله، مثلا اون آدم سیاستمدار از اینکه دست مردم رو ببینه و بعدم یه جوری به سختی میفته. فرض من خب حالا آیا وظیفه بقیه اینه که دستشون رو بپوشونن که این بابا به سختی هزینه‌ای به این بابا ندن؟ این خیلی شبیه ماسک دیگه. ببین ماسکم یک کسی من صورتمو میپوشونم تا به بقیه هزینه ندم، اونجا من دستمو میپوشم تا بقیه هزینه ندم. یعنی از یک لول ظاهری شبیه هم، اما فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که هزینه‌ای که شما با ماسک نزدن به آدما میدی خیلی زیاده و میزان هزینه‌ای که خودت پرداخت می‌کنی خیلی کم. یعنی ماسک زدن خیلی شما رو کم اذیت می‌کنه. اما حالا فرض کنید که شما قانونی بذاری که هیچ کسی دستشو نشون نده، خب برای این که مثلا فلانی خیلی مثلا آزرده خاطر نشه. حالا هزینه ای که این آدما دارن میدن که دستشون رو نشون ندن خیلی زیاده، در واقع زندگی نرمالشون رو دارن از بین میبرید، و هزینه ای که اون آدم که حالا یا به دست نگاه نکنه یا بره یه کار دیگه بکنه خیلی هزینه پایین‌تری. خب بنابراین شما ایده این نیست که جلوی هر هزینه ای رو بگیریم. مسئله اینه که هزینه ای که داریم میگیریم چقدر مهمه و شما چه مقداری میتونی به شما هزینه وارد میشه. خب حالا راجع به همین سوال، در واقع پیامدگراهان میگن که باید سعی کنیم که خوشبختی رو بیشینه کنیم، ماکسیموم کنیم. این یه نوع فهمشه، اما یه نوع فهم دیگه هم فهم کانتیه. فهم کانتی اینه که آقا ببینید ما چند نفر آدمی میخوایم با هم زندگی کنیم، هر کاری بکنیم واسه هم دیگه هزینه داره. چی کار اگه بخوایم با هم دیگه احترام بذاریم، کدوم سیاستو پیاده کنیم که هممون ازش راضی باشیم؟ این کمابیش ایده کانت. اصلا این که خوشبختی زیاد میشه یا نمیشه من به این کاری ندارم. مثلا اینکه وقتی با هم نشستیم و من بهت میگم که آقا اگه تو دستتو نپوشونی من اذیت میشم و تو به من میگی خب من دستمو بپوشونم خیلی اذیت میشم، تو این دعوا کی دست پرو داره؟ و این دعوا رو ماسکم هست. من اگه ماسک نزنم تو اذیت جون تو دست میدی، تو اگه ماسک از اونور اگه ماسک نزنم هم یه مقدار کیف میکنم، کدومش مهمتره؟ کانت به ما میگه که بیایید ببینید که وقتی دارید با هم حرف میزنید کدوم یکی از این سیاست ها رو میتونید به اون یکی بقبولونید. اگر که جفتتون آدمای
یه جوری میره به سمت فلسفه سیاسی و انگار در نهایت دموکراسی باید تکلیفو معلوم کنه. آره
خیلی سوال جالبی. این ورژنی که من از کانت گفتم ورژنی که بهش میگم ورژن قراردادگرایی، و ورژن قراردادگرایی هم طبعا خیلی شبیه به اون چیزی که شما گفتید دموکراسی. خب فقط فرقش اینه که مسئله این نیستش که چه تعداد آدمی میگن. خب الان شما در مورد ماسک تعداد آدمایی که میمیرن خیلی کمن اتفاقا. مسئله اینه که وقتی دارید با هم بحث میکنید کی حرفش قوی تره، اعتراضش اعتراض مسموع تریه. اعتراض منی که مثلا من و شما مثلا 10 نفر ما هستیم که اگه ماسک نزنیم یه مقدار اذیت میشیم، 3 نفر هستن که میمیرن، اعتراض اون 3 نفر به نظر میاد که قوی تر از اعتراض ما 10 نفر. حالا این مسئله نیست که کی بیشتر میگه، اما وقتی که اما شبیه دموکراسی هست، ما هم دیگه گفتگو میکنیم، هر کسی که اعتراضش قوی تر بود خب اون میتونه برنده بشه.
ولی سخته به خاطر اینکه کی قراره تشخیص بده که اعتراض کی قوی تره؟
دقیقا. خب اینم به خاطر همینه که من یعنی شغل من کلا به هیچ دردی نمیخوره، و البته اگر شغل فیلسوفا این راجعه شما شامل، اما اگر شغل من به دردی بخوره اینه که خب قراره که با یکم فکر کردن دقیق تر بفهمیم که چه اتفاقی میفته دیگه. اگر حقیقتی باشه و اگر خوشبین باشیم که قوای انسانی قادرن این حقیقت رو کشف کنن، اون وقت شاید جوابی پیدا کنیم. اما خب جواب دشواره دیگه، جواب ساده ای نداره اصلا.
بسیار خوب. من خیلی سوال دارم ولی میخوام به پژمان و سیاوش هم ازشون خواهش کنیم که وارد بحث شن و نظرشون چیه. ما انگار یه کمی دور شدیم از فلسفه امتیازش نظر در مورد این اپیزود چیه پژمان؟
اولا که خیلی ممنون هستم، من نشسته بودم داشتم یادداشت میکردم مثل یه شاگردی که اون تایی کلاس نشسته داشتم ثبت و ضبط میکردم.
چوب کاری نکنید
سلامت باشید.
نه خب واقعیت همینه.
عرضم به حضورتون که یه چیزی به مدتی هی ذهن منو مشغول میکنه، وسطای صحبت هی داشتم فکر میکردم که شاید این یه یعنی اون نکته‌ای که ذهن منو داره مشغول میکنه شاید اینجا نقش داره بازی میکنه. آیا توی قصه اخلاق اینی که یه چیزی امر اخلاقی هست یا نیست حوزه خصوصی و عمومی بودن توش نقش داره؟ یعنی اینی که من اگر یه چیزی رو بتونم بگم حوزه خصوصی منه، پس اخلاقه انگاری که اهمیتی داره یا نداره؟
پژمان جان خیلی سوال جالبی بود. یک فهم رایجی از اخلاق هست که فهمی که شما گفته که آقا اخلاق چیزی مربوط به حوزه عمومی و چیزی و مربوط به حوزه خصوصی نمیشه. کم و بیش فکر کنم همین روزا یکی از این سلبریتی ها رو داریم که میگفتش که خب من تو حوزه خصوصی من حرفامو زدم، خیلی هم مهم نیستش چی زدم.
دقیقاً.
بعد عرض کردم فهم رایجی هست که اینجوریه، اما فهم 2000 ساله‌ای هست که اینجوری نیست. و این فهم از ارسطو تا کانت تا میل تا همین الان هستش، و اون هم اینه که اخلاق راجع به هر آن چیزی است که باید. این حتی راجع به این میشه که شما چه کاری رو میخواید انتخاب کنید، چه جوری میخواید با بچه‌تون حرف بزنید، چه جوری میخواید با دوستتون حرف بزنید، یعنی هر آن چیزی که باید در حوزه اخلاق قرار بگیره. البته خب وزن چیزهای مختلف فرق داره، اما اگر این فهمو داشته باشیم اخلاق، اگر ارسطو بخواد نگاه کنه، اخلاق از نظر ارسطو اینه که چه جور زندگی، زندگی انسانی خوبیه، و این زندگی انسانی خوبی در حوزه خصوصی هست، در حوزه عمومی هم هست. کانتیش اگه بخواید نگاه کنید زندگی عاقلانه چه جور زندگیه، دوباره در حوزه خصوصی هست، در حوزه عمومی هست. از میل اگه بپرسید میگه چه جور زندگی بیشترین لذت در جهان میآفرینه، چه در زندگی خصوصی تا چه در زندگی عمومی. من شخصا طرفدار این هستم که چنین تمایزی تمایز موجهی نیست در اخلاق، اما درک میکنم که خیلی ها ممکنه که این نظر رو نداشته باشه.
خیلی عالی، ممنونم.
متشکرم. منم خیلی متشکرم از امیرحسن، از شما دکتر و از پژمان نوروزی عزیز. فکر میکنم این از اون پادکستاییه که باید توصیه کنیم و پیشنهاد بکنیم که بیش از یک بار حتما بشنوید، چون طبیعتاً توی هر بار شنیدنش چیز جدید و تازه‌ای رو به دست میاریم، و من که از الان آمادم که دوباره اون رو بشنوم.
من یه نکته نهایی بگم. نکته نهایی من این بودش که کار کردن با امیر حسن، سیاوش و پژمان در این اپیزود برای من تجربه واقعا لذت بخشی بود. وقتی که سه تا آدم با فهم و شعور و مهربانی با شما کار میکنن خیلی تجربه خوشایندی داره.
متشکرم.
خیلی خیلی ممنونم از لطفتون امیر عزیز، واقعا برای من و برای ما باعث افتخار بود اینکه شما در این اپیزود ما حضور داشتید. ما در ابتدای فصل دوم پادکست فلسفه علم به شنوندگانمون وعده کردیم که ما سراغ آدم‌های درجه یک، فیلسوفان کاردرست در بخش‌های مختلف فلسفه علم و تکنولوژی و یه خورده حوزه عمومی‌تر فلسفه می‌ریم، و این اپیزود من خوشحالم که به وعده خودمون عمل کردیم و شما به ما افتخار دادید. مرسی که پذیرای دعوت ما بودید و وقت گذاشتید تو این اوضاع شلوغ. من میدونم که شما تدریس میکنید در دانشگاه، وقتتون بسیار محدوده و خیلی برای ما افتخار بود، خیلی هم برای ما لذت بخش بود، و از این جهت که خیلی لذت ما رو شما زیاد کردید از منظر پیامدگرایی، بسیار کار اخلاقی انجام دادید. متشکر، دستون درد نکنه.
خیلی ممنونم.